سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. صبحتون بخیر. مقرر شده که 5 جلسه در خدمت عزیزان باشیم در 5 موضوع از اختلالات و آسیب‌های شایع دوران پیش دبستان و به خصوص میانه دبستان، که در هر جلسه ای سعی من بر این است که یکی از شایع‌ترین اختلالات و مقوله‌های چالش برانگیز میانه اولیا و بچه‌ها در این سن رو مطرح کنم، حتی المقدور بر راهکارهای عملیاتی و اجرایی تأکید ببرزم و از تجربیات شما بزرگواران هم انشاءالله بهره‌مند بشم. اما فصل نخست این بحث تحت عنوان اختلال در انتظار و توقع خدمتون امروز مطرح میشه. بر اساس همین نمایه‌ای که در این یک برگ دو صفحه‌ای خدمتون توضیح شده بحث رو پیش میبرم. یک برگه زمینه‌ای هم هست که برای مطالعه بیرون به عنوان خلاصه و چکیده بخشی از طرح بحثمون هست. طبیعی است که پدرها مادرها از بچه‌هاشون توقعاتی دارن، انتظاراتی دارن و این انتظارات در قالب تذکرات، بیان خواسته ها و امر و نهی ها و گاهی تشویق و تنبیه ها ابراز میشه، به اطلاع بچه ها میرسه و انتظار میبرند که این اوامر گوش داده بشه و محقق بشه. ما چگونه میتونیم خودمون رو با توانایی های بچه ها تنظیم کنیم و میزان انتظار و توقعی رو که از بچه ها میبریم مدیریت کنیم، نه بیش از اندازه ازشون چیزی بخوایم که روابطمون با بچه ها مختل بشه، ضمن این که کارهایی که از عهده‌شون ساخته نیست وقتی از اینها طلب میشه در مواردی که از عهده برمی آیند نیز تفره می روند، چون عادت کردند به نگفتن یا تعلل و تأخیر. پس ما بر چه اموری تأکید کنیم که از عهده بچه ها ساخته است و در چه اموری با بچه ها مدارا کنیم تا آرام آرام توانایی های خودشون رو پیدا بکنن. در مقدمه این بحث نوشتیم والدین هوشیار و زیرک سطح توقع و انتظارات خود را از فرزندانشان با توانایی ها و نیز علایق آنها تنظیم می کنند. پس اینجا دو عنصر توانایی و علاقه تعیین کننده است. منظور از توانایی رسش یا بلوغ جسمی و ذهنی و مراد از علایق دامنه عواطف و سرگرمی های فرزندان است. این اختلال عمدتاً در امر و نهی های عادت شده از سوی والدین به فرزندان رخ می دهد و فضای ارتباطی میان آنها تیره می شود، آنها را تیره می سازد. خب در بحث توانایی کودک به چه دو نکته ای باید توجه بکنیم؟ یکی توانایی در بعد و حوزه جسمی و دیگری توانایی های ذهنی. در پیش دبستانی گاه بر حسب پاره‌ای ملاحظات نچندان سنجیده بچه‌ها رو وادار یا درگیر فعالیت‌هایی می‌کنند که از عهده توانایی فعلیشون بیرونه. توانایی فعلی بچه‌ها غیر از هوش و استعدادی است که در این بچه‌ها استشمام میشه یا حدس زده میشه و یا حتی تست‌های هوشی اونها رو می‌سنجه. یکی از رهزنان کار و اندیشه والدین در ارتباط با فرزندان، به خصوص فرزندان اول که تجربه نخست است و فرزندان کوچک و از قضا پر جنب و جوش که اینها تحریک می کنند پدر و مادر رو، یعنی زود هنگام پدرها و مادرها رو وادار می کنند برای برنامه ریزی، برای مشق و تکلیف. پیش از این که مدرسه به اینها مشق و تکلیف بار کنه، خود پدر و مادرها با نوعی شتاب، با نوعی عجله اما گاه نسنجیده بر این بچه ها تکالیف می نهند. این تکالیف انواع و اقسام می تونه داشته باشه که در روزگار ما از قضا شایعه، اما معلوم نیست که مناسبه حال بچه ها باشه از نظر رشد شناختی و عاطفیشون. مثلا بچه ای که زود هنگام و به صورت اجباری و پرزمان پیش از دبستان درگیر آموزش های زبان دوم میشه و این امر شایعی است، پدر مادرها خرسندند، بچه ها ابتدای کار شادن، برنامه ها گاهی جذاب و پرزرق و برقه، اما درگیر شدن بچه ها در یک برنامه روتین برنامه‌ای تکلیفی در سن مثلا 5 سالگی، اون هم برای آموزش زبان دوم، این معلوم نیست مناسب حال بچه ای باشه که باید به جست و خیز بدنی بپردازه در اون سن و توانایی های حسی حرکتی خودشو تقویت کنه. جست و خیز های بدنی، خزش و خیزش و پرش، که این مجموعه خلاصه چیزی است که ما برای رشد جسمی بچه ها خلاصه میکنیم. خزش و خیزش و پرش یعنی بازی های زمین نشستنکی، بازی های دویدنی و بازی های هیجانی. در این زمینه ها گاه از مجال و فرصت بچه ها میزنند، بچه ها رو زود هنگام به مراکز آموزشی میسپرند و این مسابقه هم میدونید وقتی شروع میشه، یعنی این نوع مسابقات دیگه انتهاش با خدای بزرگه. نوعی سنجیدگی و نگرش و دقت میخواهد که پدرها مادرها ببینند از کی باید بچه ها رو درگیر آموزش های برنامه ای بکنند. ما مخالف آموزش بچه ها نیستیم، اما دو نوع آموزش در سنین پیش دبستانی ما داریم: یک، آموزش برنامه ای. دو، آموزش غیر برنامه ای و خود انگیخته، نان پروگراماتیک. آموزش غیر برنامه ای رو ما برای بچه ها نه تنها منع نمی کنیم، توصیه می کنیم. یعنی در موقعیت های تصادفی، طبیعی و خود انگیخته بچه ها یاد می گیرن. مثال، بچه ها هر وقت در ماشین شما می شینن باید عادت کرده باشن چند تا CD مشخص در حوزه های مختلف این به کار بیفته. در حین ترافیک، در حین صحبت کم و بیش با شما، اینها سرودی رو می شنوند، قرآنی رو گوش می کنند، نصایحی رو ممکنه از قالب این CD در قالب مثلا مقررات آموزی بیاموزند. این موقعیت یه موقعیت نان پروگراماتیک، یعنی می تواند زمانی باشه که بچه تو اتاق خودش خلوت کرده یا داره اسباب وسائلش رو درست میکنه اونجا گوش کنه، یا تو ماشین وقتی همراه شماست، یا موقعیت های دیگری که خودش انتخاب کرده. همین بچه رو اگر روزانه، این بچه 5 ساله رو ما روزی 1 ساعت ببریم در یک کلاسی که اسمش هست کلاس آداب، کلاس مقررات آموزی، کلاس مثلا آموزش قوانین و مقررات، این اون چیزیست که توصیه نمیشه. حالا این رو شما ملاک بگیرید، نوعاً بچه هایی که از خواب صبحگاهیشون در دوران پیش دبستان زده میشه، روزهای معین برنامه ای، روزهای زوج، روزهای فرد، بعد از ظهر از این ساعت تا اون ساعت، پنجشنبه ها، جمعه ها، اینها درگیر آموزش های پروگراماتیک میشن، یعنی نوعی وظیفه مندی برای سن و سال بچه ها. این فشار است. حالا خواهید گفت آقا الان بچه با شوق میره، خب اگر نمیرفت که خب نمیبردیدش، اگر نمیرفت که زودتر از اینها به فکر افتاده بودید. بحث ذوق و شوق نیست. ذوق و شوق ها ابتداعا از بیرون انگیخته میشه و به بچه ها القا میشه. مهم این است که این ذوق و شوق چه میزان به صورت خود انگیختگی در بچه ها باقی میمونه و انگیزه مندی اینها رو برای کارهای بعدی تقویت میکنه. که پژوهش ها نشان داده زمانی که شما بچه های 4 سال و نیم، 5 سال، 5 سال و نیم رو درگیر آموزش هایی میکنید، کما اینکه موضوع آموزش دبستان است، حتی بچه ها میبینید امروز وارد دبستان که میشن الفبا رو به خوبی میشناسن، کتاب میخونن، مینویسن. خب این پدیده مبارکی نیست در سیر نهایی آموزش پذیری بچه ها. بله، یه وقتی بچه اینقدر در دایره هشت و نهش و سرگرمی برادر خواهرش مشترک مشغوله و اینقدر خودش به صورت خود انگیخته فیلم، سی دی، کتاب و مواد آموزشی مختلفی که خود انتخاب میکنه و اون هم در محیط پراکنده است، اینقدر با اینها مشهوره و با اینها ذوق میبرزه که به صورت خود به خودی یه چیزهایی رو میآموزه. و وقتی فرد به صورت خود به خودی میآموزه که ما نمیتونیم مانعش بشیم. بس بستر این است که ما بنشینیم تشویقش کنیم، وقت از پیش خالی کنیم و به شکل‌های مختلف عنایت داشته باشیم که زودرس و پیش هنگام به این بچه آموزش بدیم. و این دوران پیش از دبستان در یک کلام دوران آموزش برنامه ای نیست، هرچند که آموزش های غیر برنامه ای اگر انجام بشود نه تنها مانعی نداره که سازنده است، ولیکن اگر پدر مادرهای محترم در دوران پیش از دبستان مقید به رفتارهای سنس و موتوری که بچه ها باشند، این رو میگم بعد این که ذهن انگیخته بشه که اون فارسیشو که میگم کاملا جا بیفته، عنایتی ندارم بر به کارگیری کلمات خاص، حس و حرکت، سنس و موتوری. حس و حرکت یعنی بچه ها با آب و خاک و گل و برگ و سنگ و چوب و تخته بازی کنند، بکشند، باز کنند، ببندند، خراب کنند، سرهم کنند. این به مراتب برای رشد بچه‌ها مناسب‌تر است تا اینکه بنشینن و تحت یک برنامه امروز 10 تا لغت دیگه حفظ کنن. مقوله حفظ کردن و خزانه واژگان افزودن و وکابولری در زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری زمانش خواهد رسید و دیر نخواهد شد، اما زمان حوصله‌مندی بچه‌ها برای گل کردن خاک با آب مناسب، این ظرف و اون ظرف کردن، توی حمام با اشیاء و وسائل در تشت و وان آزمایش های مختلف رو از نظر حجم و چگالی بدون اینکه اسمش رو بیارن انجام دادن، اینا کارایی نیست که بچه ها وقتی که وارد مثلا سالهای بعد شدن حوصله شو داشته باشن یا وقتش رو داشته باشن. تکالیف دوران دبستان متاسفانه در بعضی مدارس اینقدر زیاد و اینقدر به صورت غیر معنادار هست، مثل نوشتنی و خوندنی و حفظ کردنی، که دیگه اون موقع بچه ها وقت آزمایش و تجانس و تعامل با محیط رو ندارن. اما پیش از دبستان که اینا درگیر مشق اجباری نیستن و نباید باشن، درگیر آموزش های اجباری و برنامه ای نیستن که نباید باشن، طبیعتاً بچه تو خونه چیکار میکنه؟ میره تو همون 2 ساعت با آب و اسفنج و چوب و لگو و پازل ها و پلاستیک و فلز و اینها مشغول میشه و اینها با اینها شروع میکنه به آزمایش کردن. مادرها توجه کردن بچه هایی که اتاقهاشون پر از اسباب بازی های لوکس و مدرن هست، که البته در جای خودش بعضیاش لازمه، اگر آستانه تحمل و پیگیری بچه ها رو دنبال کرده باشن در بازی با این اسباب بازی های فوق‌العاده لوکس، دیجیتالی و ریموتی و کنترل از راه دور و کوکی و حرف بزن و عروسک های خندان و گریان و موتور، آستانه پیگیری اینها رو در بازی با این اسباب و وسائل اگر پیگیری کرده باشید در یک مجلس، به خصوص زمانهایی که تنها هستن، من فکر می کنم بیش از 20 دقیقه، نیم ساعت، اینها بتونن در یک محدوده معینی با اینها دوام بیارن و حوصله کنن. خب شما میگید که آقا بچه است دیگه، حوصله‌اش زود سر میره، چرا این بچه وقتی اجازه داره بره حمام، البته در یه محیط سیف و امن که حمامان قاعدتاً حمامای خانگی امنه دیگه، و اجازه داشته باشه که با یه تشت آب و یه سری وسائل بازی کنه؟ شما صبح میرید این فزیش تو همون زور نمیتونید از همون بگیرید بهش میره، حتی اگر تنهاست، چه رسد به اینکه هم بازی داشته باشه. این یعنی چی؟ از رموز آفرینشی خلقتیش که بگذاریم، که اونها رو من سر در نمیارم، اما دلم میخواد که به عنوان یه راز همچنان بنگرم که وجعلنا من الماء كل شيء حي، همه حیات و زندگی از آب است. قاعدتا این امر یه مقداری فراتر از این است که خب باید آب بدیم تا این سبزه بروید. نه، جهان بر آب است، نه بر باد است، بر آب است. و عرشه علی الماء، بالاخره اینا یه رمز و رازهایی داره، آب یه چیزیست در این عالم. خب در روزگاری که بچه ها میتوانن با آب و خاک و برگ و سنگ بازی کنند، این مادر اسباب بازی های بچه هاست. این البته مانعت الجمع از این نیست که بچه ها اسباب بازی های دیگری در اختیار داشته باشند، اما این اسباب بازی های مادر رو در طبیعت ما باید از بچه ها دریغ نکنیم. شما مطمئن باشید بچه هایی که دوران پیش از دبستانشون رو در بازی های اینچنینی، در آب و خاک بازی، به خصوص در حلقه های همسن و سالی، در گشت و گذار با طبیعت بکر وحشی و نیمه وحشی، یعنی نه فقط در پارک های سامان یافته و منظم، بلکه در حاشیه شهرها، کویر و جنگل و رود و کوه، وقتی که با این مقوله ها اینها مأنوس میشوند و رفت و آمد میکنند و دست میزنند و لمس میکنند، اینها ظرفیتشون برای یادگیری در این دنیا بالا میره. این کار به مراتب ارزنده تر از این است که شما بچه ها رو زود هنگام درگیر نطخانی در کلاس های موسیقی، درگیر حفظ قرآن در مکتب های قرآن، درگیر آموزش زبان انگلیسی سنگین و حفظ لغات و بس الهازا بکنید. البته می دانم که این همچنان زمان می برد تا بر ذهن و حازمه بعضی بنشیند، چون الان می گید بچه من شوخ و شنگ و سرحال و قبراق صبح به صبح داره میره کلاس حفظ قرآن، تا حالا دو جزء هم حفظ شده. اون حفظ قرآن رو شما میتونید به گونه دیگه اگر علاقه من هستید در خانه خودتون خود انگیخته، غیر برنامه‌ای، غیر منظم و در شکل‌های متنوع پیگیری کنید، نه ورود و خروج روتین و برنامه‌ای بچه 6 ساله به یک مکتبی که اسمش هست مثلا مکتب حفظ القرآن یا کلاس زبان اسپانیولی، کلاس ارگ یا هر چه دیگر. اون خود انگیختگی‌ها فیلم، کلیپ، سی دی قرآن خوانی داخل خانه و قص الهازا، یا شرکت مثلا در مجامعی که قرآن میخونند و جایزه میگیرند، و در یک کلام برنامه یا نان برنامه. ببینید بی برنامگی نمیگیم، نان پروگراماتیک خودش یه برنامه است، یعنی برنامه خود انگیخته. منظور ما رهایی و یلگی نیست. به هر تقدیر این مقدمه لازمی بود که باید خدمت عزیزان میگفتم. همین مقوله رو وقتی وارد دبستان میشیم به گونه دیگری باید مراعات کنیم، و اون عبارت است از انتظارات و توقعات و بار و تکالیفی که از بچه ها میخوان. خب ما میگیم توانایی کودک رو در نظر بگیریم. این توانایی کودک در بعد جسمی و در بعد ذهنی عاطفی مطرح است. در بعد جسمی چه ملاحظاتی باید داشته باشیم در ارتباط با بچه هامون؟ در بعد ذهنی و عاطفی چه ملاحظاتی؟ من یه تفکیک اینجا آوردم، این تفکیک شاید اولیای محترم رو بتونه کمک کنه و مدد رسان باشه در تمیز و تشخیص بین مقوله ای به نام سختگیری، انضباط و خط‌کشی و مقوله ای به نام مدارا. یه تمیز بین مقوله سختگیری، انضباط و سهلگیری و مدارا. این سوال ممکنه برای بسیاری از پدر مادرها مطرح باشه که آقا ما پدر مادر سختگیر و منضبط و انضباط سازی در خانه باشیم، یا پدر و مادر مماشات کننده و مداراگر و نرم خوب. خب جواب شما چیست؟ یا به گونه دیگری بپرسم، الان انصافاً اگر بخواهید پاسخ بدهید چه گزارشی از خودتون میدهید؟ البته اولین گزارش ها رو میتونم حدس بزنم، خیلی کنزرواتیو و محافظه‌کارانه و خیلی پاستوریزه، اولین پاسخ این است که آقا بعضی جاها سختگیریم، بعضی جاها سهلگیریم، و معمولاً این پاسخ ها پاسخی در خور نیست، یعنی مشکلی رو حل نمیکنه و اونی رو که ما دنبالش هستیم رو برجسته نمیکنه. این گاهی سختگیر گاهی سهلگیر از قضا نوعی بی‌برنامگی رو در نظام تربیت بچه ها تداعی میکنه، و معمولا هم اینجوریه. حالا چون خودمون هستیم دیگه، همه پدر مادریم و غریبه اینجا نیست و بچه ها اونم که نیستن بخوان بعدن بر بگیرن، میتونیم بگیم معمولا این تلاطم ها یا تنوعات خلق و خو که گاهی میشود سختگیری و انضباط، گاهی میشود نرم خویی و مدارا، بیش از این که ملاحظات تربیتی درش لحاظ باشه ملاحظات حال و مزاج آنی خودمونه. یعنی جایی ما از کسی ناراحتی مثلا داریم یا از مقوله‌ای برانگیخته و آشفته هستیم، بعد همون آن از قضا کمترین تخلف رو از بچه‌مون نمیتونیم ببینیم و بالعکس. گاهی بچه‌ها سقف خانه رو به زیر میادن چون ما حالمون خوبه، میگیم عجب خلاقیتی، عجب تحرکی. گفت کودک مزاج ناز و به عاشق بهانه‌گیر، رنجیده جای دیگر رو با من عتاب کن. اگه بچه‌ها زبانشون به شعر و ادب باز شه، خیلی اوقات در برابر بعضی رفتارهای پدر مادر میتونن این بیت رو بخونن. البته اولش در تمجید پدر مادر میگن دارم بوتی به جلوه دل سنگ آب کن، از عکس خیش آینه عالی جناب کن. همه این تمجیدات و ستایش ها در حق شما، اما به گله ها که میرسن همون داستان که از جای دیگه رنجیده است، چرا حالا سر من خالی میکنه؟ کودک مزاج ناز و به عاشق بهانگی، این به بچه ها بیشتر سازگاره، ولی مبادا که دامن مزاج بزرگسال ها رو هم بگیره. رنجید جای دیگر رو با من عتاب کن، یک وعده نیامده را روز وصل گوی. این بچه های ما وقتی بزرگ میشن به دوران نوجوانی که میرسن، اتفاقا اون زمانی که پدرها مادرها باید باشون رفیق بشن، انتیم بشن، بی پرده بشن، بی حجاب و بی رودرواسی بشن، حالا البته بحث ما مربوط به اون سن نیست، اما همین بچه ها به اونجا میرسن دیگه، بچه جدیدی که خلق نمیشه و متولد نمیشه ناگهان در اون سن. اون موقعی که نیاز به این صمیمیت و محرمیت رو دارند، هی ما وعده میدیم که حالا باشد در یه زمان مقتضی کنار هم بنشینیم، و این زمان کی میرسه؟ ناگهان پدر مادر رو به خودشون میان میگن این بچه هی اظهار نیاز کرد و هی طلب و هی آتش که از صمیمیت و رفاقت و همدمی پدر به خصوص برخوردار بشه، فرقی هم نداره چه دختر باشه چه پسر، در دوران بلوغ به بعد همدمی و رفاقت پدر میشه رکن اساسی در نیاز عاطفی نوجوانها از 13 تا 19 سالگی. ناگهان میبینیم که این وعده نرسید و این بچه دیگه رفت. حالا اون زمانی هم که ما سر حال میاییم و فرصت پیدا میکنیم، او دیگه رفته و یار خودش رو پیدا کرده. بله، گفت یک وعده نیامده را روز وصل گوی، یک بوسه نداده به صد جا حساب کن. یعنی واقعا طلبهای بچه ها همینجور میمونه و بعدا میبینیم که تأدیه نشده. به هر تقدیر این که انضباط و مدارا حد و مرزش چیست، خوبه من اینجا یه نموداری رو خدمت شما یادآوری بکنم که برای تمام سن و سال بچه ها میتونه این ملاک مطمح نظر قرار بگیره. مقوله سختگیری و سهلگیری، یعنی انضباط بیش از اندازه یا مدارا و انعکاف. واقعا الان اگر از خود من که با پدر مادرهای زیادی صحبت کردم، نشست و برخاست کردم، حالا این چند کلمه محفوظات هم از علوم و تجربیات همون پدر مادرهاست داره واقعی میشه علل اقلم، اگر از خود من بپرسن که واقعا نظام سختگیرانه منضبط در یک خانه خوبه یا نظام سهلگیرانه، یعنی سر جمع نظام خانه، یه نظامی باشه که بچه ها نوعی انضباط، قانون، مقررات، خطکشی رو توش حس بکنن، یا واقعا به قول خودشون حال بکنن، با پدر مادر رو همجور بچرخن و باشن و بدن و بیان و حالا ساعت خواب حالا مهم نیست خیلی، از تلویزیون چی ببینیم، حالا نشستیم دونه هم داریم میبینیم دیگه، ساعت قضا، نمیدونم نوع رعایت حتی نظافت‌های سطح پایه، نه نظافت‌های اساسی. خب بعضی خانه ها منعطف‌ترن، بعضی خانه ها نه منضبط‌ترن در مجموع. اگر از من بپرسن کدوم خانه در فرزند پروری نهایتاً موفقه، شما باور کنید به صرف این دوتا من هیچ جوابی ندارم، چون میگم هم تو اینها موفق و به مقصد رسیده هست و یافت میشه، هم توی اینها. خواهید پرسید که خب بالاخره پس ملاک چیه؟ یه ملاک در این زمینه جستجو شده در پژوهش‌ها و استخراج شده. ملاک این است که اگر دو سر این محور عمودی دو قطبش سختگیری و سهلگیری است، باید ببینیم دو قطب این محور افقی رو چی تشکیل میده. اینجا گفتن اگر خانواده یک خانواده گرم و پذیرنده و همراه از نظر گفتگو، دسترسی، مشارکت در علایق و سرگرمی‌های بچه‌ها
مکالمات گرم اگر خانواده ای دارای این خصیصه است، میخواد سختگیر باشه، میخواد سهرگیر باشه، از نظر الگوی فرزند پروری خانواده موفق است. اما اگر ترد کننده باشه، آهنین‌ترین انضباط ها یا دموکراتیک ترین محیط ها از نظر آزادی بچه ها کارساز نیست. و اینا هر کدوم تحلیل داره و حالا بحث رو من نمیخوام خیلی با حاشیه ببرم، فقط میخواستم این مقوله رو بیشتر روش تأکید داشته باشم که در تفکیک انضباط در برابر سهرگیری ما چه مسائلی رو باید در نظر داشته باشیم که فعلا بر این مقوله پافشاری میکنم. خانواده پذیرنده در برابر خانواده طرد کننده. شما خواهید گفت مگه ماها هیچ کدوم طرد کننده هستیم؟ اگر منظورتون از طرد بیرون کردن بچه از خونه باشه، مثلا بگیم از دستت عصبانی هم این یه شب و برو، حالا تا فردا شب که حال جا آمد میتونی برگردی. این تو خونه های ما نیست و نباید هم باشه، انشالله که تو هیچ خونه ای نباشه. منظور از طرد این نیست که بچه رو از خونه بیرون میکنیم یا از غذا و پوشاک محرومش میکنیم. اتفاقا در بسیاری از خانه ها سرویس های مادی و رفاهی هست، اما اون شاخصه های پذیرندگی وجود نداره. شاخصه های پذیرندگی که خلافش میشه شاخصه های طرد کنندگی چی هست؟ عبارت است از یک، دسترسی، یعنی امکان دسترسی آسان بچه ها به پدر مادرها. دوم، مکالمات و تبادل حجم کلام گرم و پروپیمون در محیط خانه. سه، مشارکت در تفنن ها و سرگرمی های بچه ها. و سرانجام اینکه والدین نوعی برجستگی در شخصیت خودشون که همه شما بزرگواران دارید، نه یه دونه بلکه بیش از یکی، این برجستگی ها رو بتوانند به بچه ها نمودار کنند، نشونشون بدن، مثل برجستگی علمیشون زمانی که بچه ها نیاز به رسیدگی های درسی دارن، مثل برجستگی های مهارتی و ورزشیشون موقعی که همراه بچه ها هستن تو استخر و کوه و مکانهای ورزشی، مثل برجستگی های هنریشون، مثل شرکت در مجامعی که در اونجاها حرف میزنن، مدیریت میکنن، برجستگی های هنریشون در کارهایی که انجام میدن، و نهایتاً برجستگی های خلق و خویی و شخصیتیشون موقعی که با بچه ها اخلاق میوزن، صبر و حوصله میکنن، قضاوت عادلانه میکنن، با مردم به خوبی و قشنگی و درستی رفتار میکنن و بچه ها شاهد اینها هستن. یه خانواده پذیرنده شاخصش اینه. خب همینها رو شما حذف کنید در خانه، یعنی پدر مادرهای زیاد غایب که بچه ها اینها رو کم میبینن، زیاد مأموریت میرن، زیاد سفر میرن، زیاد کار دارن، خیلی هاشم موجهه البته، ولی بالاخره بحث فقدان برخورداری عاطفی بچه های ما از فرزندان چه به دلیل موجه باشه چه ناموجه، خب آثار سوءش که میاد. یعنی گیرم شما برای تفریح نمیرید سفر، ولی یک سفر ماه رو سفر مأموریتی هستیم. ما نمیگیم سفر رو قطع کنید، از کارتون هم استعفا بدیم، حرفای بیجا ما نمیزنیم، فتواهای ناروا. اما قطعا بدانید که این اثر یک خلأ است در مقایسه با یه پدر مادری که شش دنگ هستن با بچه ها. چه بکنیم برای این خلأ باید فکری کرد. چه فکری بکنیم؟ حالا همه چیز رو ما در یه مجلس بخوایم بگیم، اولا بلد نیستم من همه چیز رو، ثانیاً مجلس ما مجال گفتن همه چیز رو نداره. این اشارت رو گفتم که بدانید شاخصه های پذیرندگی و طرد کنندگی در چه چیزایی است. حالا ممکنه شما باشید حال حرف و سخن نداشته باشید، یعنی اینقدر خسته این که حالا خود شما نیاز به یک پارتنر جدیدی دارید که شما رو سر حال بیاره، یا اینکه از میدان تفنن و علاقمندی و اون لذت‌هایی که بچه‌ها با اونها خوشند و رشد می‌کنند و با اون لذت‌ها به شما دل می‌بندند، بله، در اون لذت‌ها مشارکت بکنید و با بچه‌ها همراه باشید. بچه‌ها چه بازی‌هایی دوست دارن؟ بچه‌ها از چه گردش‌هایی لذت می‌برند؟ یه مشترکاتی هست در همه بچه‌ها و برخی بچه‌ها اختصاصاتی دارند. توجه می‌فرمایید؟ و بالاخره اون نکته برجستگی که گفتم. حالا در تفکیک و تمیز این که ما خانواده سختگیری باشیم از این جهت که بچه‌ها ساعت خواب داشته باشن چه بدی داره،
بچه ها اجازه نداشته باشن از هر کانال تلویزیونی یا هر برنامه‌ای رو نگاه کنن؟ خب بله، این خوبه. بچه ها حتی برای رفت و آمد با بعضی همسایگان و همسن و سالها ملزم باشن که اجازه بگیرن. اون بدیش چیه؟ از نظر نظم و نظافت و آداب داخل خانگی اینها مقید بشن به یک سری مقررات و اصولی، هرچند که اولش انرژی میبره، کار میبره. خب اگه پدر مادری حوصله دارن چه اشکالی داره؟ اما میخوام بگم اگر در یه خانواده این مقررات هم به این سفت و سختی و اکستریمی نبود، مشروط بر این که این باشه مشکلی پیش نمیاد. درست مثل این که مثلا وقتی اون آقا میاد به خواستگاری دختر شما، شما میپرسید از اون واسطه، البته اگه تا اون زمان ازدواج اینجوری دیگه باقی مونده باشه که واسطه ای و یه آقای بزرگی و یه به هر تقدیر شد، شما میپرسید مدرک تحصیلیش چیه؟ او به شما میگه خونه بزرگ داره ها. میگید مدرک تحصیلیش چیه؟ شما میگید که از خاندان شریف و اصیل و نجیب ایستا. مدرک تحصیلیش چی آقا؟ شما میگید آدم خودساخته ایه و از یه خانواده سطح پایینه ولی خوب خودشو کشیده بالا. شما میگید اینا تا زمانی بر من معنی پیدا میکنه که اول اینو جواب بدید. یعنی این که میگوین آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. اما اگر این رو داشته باشه آن را نداشته باشه، میگید خب بره بره جای دیگری. این داستان اینه. مقوله پذیرندگی ترد کنندگی اگر باشه، خانواده منضبط باشه، خانواده مداراگر و منعطف باشه، چون عملا هم ما فکر بکنیم اینا مقوله های خلق و خویی و خلقتی و تا حدودی هم ژنتیک، بخشش هم اکتسابی. یک پدری که بازنشسته ارتشه، این داخل خونش یه انضباطی برقرار خواه نخواه که یه کارگردان سینما اونجوری بچهشو تو چارچوب نمیذاره. بله، از نظر موقع خواب و بیدار شدن و نظم و انضباط و لباس پوشیدن و ادا اطوار ظاهر و حالا بگیم او بهتره یا این بهتره؟ او برای اون خلق و خو و اون شغل همون باید باشه، اینم برای خلق و خو و شغل خودش. به هر تقدیر برای بچه های این سن و سال ملاک ما برای سختگیری ها و سختگیری ها چیه؟ با برشمردن این ملاک و آوردن مثال هایی که در این مقوله آوردن، دیگه آرام آرام میریم به سمت جمع کردن این بحث. ما یک قاعده ای داریم به نام قاعده اندک سختی. قاعده اندک سختی برای بچه هامون در ملاحظات زندگی مادی فیزیولوژیک از قاعده اندک سختی، همون انضباط، استفاده میکنیم. این اندک رو میاریم برای این که ملاحظه حال و سن و سال بچه ها رو کرده باشیم. اما در مقولای عاطفی و رفتاری به بچه ها سخت نمیگیریم. یعنی اگر یه بچه این موقع پذیرایی از مهمان دستش لرزید، چای رو ریخت توی نلبکی یا توی مثلا سینی یا بالاتر از اون پاش لرزید و اینها ریخت جلوی مهمان، در اون آن که قطعاً حتی در غیاب مهمان و بعدن نیز چیزی به نام برخ کشیدن این ماجرا رو ما مصلحت نمیدونیم برای بچه ها، چون هیچ بچه ای سینه چایی رو نمیبره برای ریختن، کما اینکه هیچ بچه ای وارد زمین بازی نمیشه برای زمین خوردن. اینجا تو پرانتز بگم بعضی تذکرات چقدر ناروا و خارج از موعد و پیش از موعد و بیجاست. مثلا مادری که صبح به صبح در میان منشور تذکراتش به بچه اعلام میکنه که مراقب باش تو زمین بازی زمین نخوری. اولا اون موقعی که بچه زمین میخوره انقدر از خود بیخوده که هیچ مراقبتی او رو نمیتونه نگه بداره. بازی یعنی همین. و اگر هم حواسش باشه هیچ بچه‌ای به اراده خودش خودش رو زمین نمیزنه، مگر اینکه بخواد یه بازی دراره. بچه هم اگه بخواد بازی دراره هیچ تذکری او رو جلو از بازی و ادا اطوارش جلوگیری نمیکنه. اینجا متوجه میشیم که خیلی از تذکرات و خیلی از حساسیت‌های ما اصلا حساسیت‌های عادت شده پیش از موعد و غیر کارسازه. یعنی چی؟ یعنی اگر نگیم به عهده خود بچه‌ها بذاریم، فل مجلس و در محل خودشون میفهمن چیکار باید بکنن. گیریم یه بار دو بار نفهمن، در طول زمان متوجه خواهند شد. بنابراین همینجا یک نتیجه خیلی اساسی و کارساز میگیریم که این نتیجه به بخش دوم سخن ما برمیگرده، ولی اشکال نداره الان بر زبانم جاری شد. قسمت پایین صفحه رو شما نگاه کنید، نوشتیم در بعد ذهنی کاهش هوشمندانه تذکرات و اجتناب از قانون تشدید ریتمیک و منظم. کاهش هوشمندانه تذکرات و اجتناب از قانون تشدید ریتمیک و منظم یعنی این که پدر مادرها نوعی تسلط و خیشتنداری و عادت بر خودشون تحمیل بدارن که سعی بکنن این تذکرات عادت شده‌ای که نوعاً بیرون از ماجرا و زودتر از موعد است، اینها رو یه مقدار خیشتنداری کنن، به عهده بچه‌ها بذارن، بچه‌ها خودشون پسش برمیان و این تذکرات وقتی حجیم و پررنگ و پشت سر هم میشه، نظام روانی بچه‌ها رو واقعا مرتعش میکنه، گسسته میکنه از نظر حوصله و تاب و توان. و حتی پاره تحقیقات نشون داده تذکرات عادت شده روتین روزانه با سامعه بچه‌ها یه کار فیلترینگ و واکسیناسیونی میکنه. یعنی اون مادری که مقید هر روز صبح به موقع مثلا خروج بچهش از خونه بگه بند کفش رو صفر کن، کمربند تو محکم کن، تو سرویس نشستی در رو صفر نبندی، در رو شل نبندی، تذکراتی که ایمنیست، احتیاط آمیز است و خلاصه تذکرات همون ایمنی و امنیت ساز. بعد از یه مدت واقعا بچه ها نسبت به این تذکرات آنچنان بی تفاوت و غیر محتاط می شوند که وقتی بهشون میگید مگه این همه نگفتم، به راستی به شما میگه نه کی گفتی، چون خود ذهن از طریق سامعه از یه جایی به بعد تصمیم میگیره یه چیزایی رو دیگه نشنوه، چون اگر مهم بود اینقدر هر روز مثل نقل و نبات گفته نمیشد، چون حرفای مهم در جای خودش نادر و کمیاب گفته میشه. و علت اینکه خیلی از تذکرات امروز در ابعاد مذهبی، در ابعاد اجتماعی، در ابعاد اخلاقی کارایی نداره مگر همین نکته نیست؟ یعنی مثل آبشار همینجور بارش کرده دیگه، طرف حلاوت قطره آب رو حس نمی کنه. غیر از اینه الان از در و دیوار اخلاق و آداب و مذهب و دین و عرفان می باره، اما از کنار همون دیوار چه اتفاقاتی داره می افته؟ آب کم جو تشنگی آور به دست، تا که آبت جوشد از بالا و پست. نام فروردین نیارد گل به باغ، شب نگردد روشن از نام چراغ. باید یک آمادگی ایجاد کرد و این آمادگی ها در ندرت و کمیابیه. پدرها و به خصوص مادرهای گرامی این سعی و این مجاهده رو بکنند. الان زود نگید آقا نمیشه و بعد شروع کنید برای من مثال بیارید. من مثال ها رو میدونم. بچه از مدرسه که میاد تا بهش نگی لباسش رو در نمیاره، دو ساعت با لباس مدرسه میگرده، نمیره دستاش رو بشوره و و و همه اینا رو من شنیدم، چون بالاخره با پدر مادرای دیگه ما مواجه هستیم. اما شما اعتماد کنید و مجاهده کنید و بر خود تون اندکی تکلیف بگذارید که یه مدت حجم تذکرات پی در پیتون رو یه مقداری کم کنید به بچه ها و صبر کنید ببینید خیلی وضع بدتر از اینی که هست میشه. همین مثال، بچه ای میاد عادت کرده شما بگید برو لباس رو در بیار، اگه نگیر یه ساعت میگرده با همون لباس، بعدش چی؟ دیگه با اون لباس هم شب میخوابه؟ اینجوری نیست. گیرم که بره بخوابه، خودش میبینه که نمیشه این کار رو کرد، خودش میرسه به این که در یه زمانی چه بهتر در زمان خودش باید این لباس رو عوض کنه، لباس خونه رو بپوشه. همین مقوله است در مورد تذکرات نظافتی، دیگر مقوله های انضباطی. یه مقداری به بچه هامون زمینه و مجال و فرصت بدیم برای سلف منیجمنت، سلف کنترل، خودشون به خودشون توجه بکنن، همون کاری که دیگران کردن و معجزه نکردن که بچه ها منظم شدن، همونی که دیگران کردن و بچه هاشون ساعت خواب دارن، بچه هاشون بی اجازه پای تلویزیون نمیان، بچه هاشون با هر کسی نشست و برخاست نمی کنن تا یه سن و سالی، معجزه که نکردن، همش هم که آیه و روایت به سر بچه ها نخوندن. همین اتفاقات، یعنی این مجالها، این حوصله‌ها، این مداراها و گفتگوهای دوستانه و مدارا جویانه. حالا برگردیم سر این مقوله که مشخصاً در این سن و سال ما در چه زمینه‌هایی باید به بچه‌هامون اندک سختگیری رو فراموش نکنیم، تو این زمینه‌ها بیش از اندازه لیلی به لالای بچه‌هامون نگذاریم، در عوض در چه زمینه‌هایی ما مدارا و انعطاف رو پیشه کنیم. اون رفتارها در این سنین دقیقاً اینهاست، یعنی مهمتریناشو که ما شمارش کردیم تو محیطای خانوادگی و پرسجو کردیم، اضافاتشو انداختیم، مشترکاتشو گرفتیم، اینا مونده و اینا مسائل مهم نیست. یک، غذا و تربیت زائده. اون زمانی که بچه‌ها شروع میکنن به بدغذایی، دوست ندارم، این خشکه، این چربه، اون تره، این سفته، این بیمزه است، این یه جوریه ها، آخر آخرش که هیچی نمیتونن عیب بذارن، این یه جوریه. در این زمینه ها پدر مادرها با آرامش و طمأنینه باید بگن نهار همینه جونم، خواستی پیشت میمونم. ها آن گفت بچه ها ظهر جمعه است، قلقل گوشت و دنبه است. کی گفته آب گوش نمیخواد، گربه رو با موش نمیخواد. نهار همینه جونم، خواستی پیشت میمونم، یعنی نخواستیم غذامو میخورم، تو هر کاری میخوای بکنی بکن، اما این هر کاری میخوای بکنی بکن این نیست که خیلی خوب برو زنگ بزن برات بیارن هر غذایی رو که دوست داری. داستان این است که غذا همینه، قرمه سبزیه. حالا میگی یه جوریه، گوشت داره، چرب، تر، خشک، توی یخچال فکر میکنم پنیر هست، ماستم هست، در این حد. اما این نیست که خب قربونت برم، تو خودت که میتونی نیمرو برای خودت درست کنی و یه مقداری هم چیچی رو قاطیش بکنی و خمیر پیتزام که اونجا هست و بله این کارا رو بچه‌ها بکنن، اما زمانی که این غذای مشترک خانه است، نه غذای اختصاصی که من قرمه سبزی دوست ندارم. شما میدانید بسیاری از بی‌تربیتی‌های زائقه، حالا نگم بی‌تربیتی چون کلمه‌ش یه قدری بی‌تربیتیه، بگم خارج از آداب رفتن بچه‌ها و ایرادگیری‌هاشون در زمینه غذا، به خاطر همین سهلنگاری های اول کاره. هیچ بچه ای ژنتیک با پس زدن و آلرژی های غذایی در 99.99% موارد زاده نمیشه. بله بعضی از بچه ها ژنتیک یه آلرژی هایی، یه ریجکشن هایی، یه پس زدن هایی در مورد بعضی طعم ها، غذاها و مواد دارن. بچه های شما قطعا جزء این استثناء بسیار نادر جمعیت نیستن. بله یه وقتی بچه میگه این مامان خیلی شوره، خیلی ترشه، خیلی خوب اینجا بها میدیم بهش، ولی اینکه بچه‌ها یه سری غذا رو اصلا از منوی غذاییشون حذف میکنن، گاهی به خاطر اداعتبار، گاهی به خاطر لوسبازی، گاهی به خاطر تنوع طلبی، گاهی به خاطر اینکه دلشون میخواد در این زمینه‌ها هی مرتب لیلی پدر مادرها رو به خودشون جلب بکنن. خب در این زمینه ها با آرامش تو معنینه اما قاطعیت. میگید بچه 24 ساعت پس لب به قضا نمیزنه. اگر شما توانستید در این سختی مداومت کنید، بدانید این بچه رو برای همیشه نجات دادید از بدقضایی. بچه من 48 ساعت قضا نخورد. قضا نخورد. داشت به بالای 24 48 ساعت میکشید. همسر من گفت این تشنج میکنه. گفتم به اون لحظه تشنج که رسید مطمئن باش من به دادش میرسم، اما صبر کن صبر کن. خوب شد، تموم شد، رفت. با سرویس مدرسه مشکل داشت، یعنی هی او بوق بزنه، هی این دیر آماده بشه، هی ما، یعنی به جای او ما دلهره و بیتابی داشتیم. به راننده سرویس گفتم آقا جان سر موعد وقتی آمدی و ایستادی و ساعت گذشت برو، این بچه های مردم که گناهی نکردن معطل بچه های من بشه. رفت، این آزاده ما آماده شد که مثلا خیلی خب حالا سرویس رفته، سرویس بدلی که پدره یا مادره او رو میبره، نبردیمش. وسط روز از مدرسه زنگ زدن به مادرش، گفتم که شما بگو به خودش صحبت کنید، ما کارهای خودمون رو کردیم، ما جوابی نداریم. تمام شد. یه جایی، حالا این یه جا ممکنه یه جلسه نباشه، دو سه جلسه طول بکشه، یه هفته، یک ماه ممکنه طول بکشه، اما در این مقوله شما باید بدانید این موضوع سختگیری و انضباط آفری نیست. نکته دوم لباس و پوشاکه. آرام آرام و با تعنی دارم پیش میرم، از اون کم سر صدا ترینش دارم شروع میکنم، چون دیگه از این به بعد میدونم ممکنه که سر و صداتون در بیاد. اما حالا این جلسه اول رو مختصری به ما اعتماد بکنید. آرام آرام میتونیم آزمایش بکنیم در صحنه زندگی، ببینیم چقدر جواب میده. من معتقدم بچه ها نباید لباس و پوشاک متنوع و بدل از بدل همینجور داشته باشن. یعنی چی؟ بله ما میدونیم بچه ها باید یه تیپ لباسی برای مدرسه و کار و اینا داشته باشن، یه تیپ هم برای مهمانی و جشن و مراسم رسمی. اما حالا تیپ سوم رو شما نام ببرید، ممکنه بگید لباس ورزشی، حالا به هر تقدیر. اما برای هر کدوم اینها چند آلترناتیو مناسب حال و سن این بچه ها نیست. اینجا بحث این نیست که شما دارید یا ندارید، همه شما و حتی طبقات پایین تر از شما الحمدلله در حد لباس و پوشاک برای بچه هاشون دارن. بحث داشتن و نداشتن نیست، بحث تربیت بچه هاست. یعنی چی؟ یعنی آیا انواع کاپشن ها، چند جفت کفش، چند جور پیرهن؟ بله بچه‌ها یه تنوعی میخوان در رنگ‌ها، اما آیا همه رنگ‌ها، همه مدل‌ها؟ وقتی بچه در زمستان یه کاپشن نیاز داره برای گرمای بدنش، اون هم یه مدت محدود و معین، یه کاپشن کافی است. وقتی میشه 3 تا 4 تا،
اون وقت تو مدرسه جا میذاره از حول سوار شدن سرویس بعد از ظهر، چون اون موقع بدنش گرمه، بعد تورا وقتی سردش میشه میبینه ای جا گذاشته، میاد تو خونه به مامان میگه، مامان میگه باز جا گذاشتی؟ آره دیگه مامان، با بچه‌ها داشتیم صحبت میکردیم. خیلی خوب، حالا برو شیر کاکائوتو بخور، بشین سر مشقت. یعنی داستان همینجا متوقف میشه. خب فردا صبح میشه دیگه، فردا صبح باز هوا سرده، کدوم مادریه که بچه‌شو اونجوری بیکاپشن لخ بفرسته مدرسه؟ شما. یعنی اگه بچه این کارو کرده به طبق این فتوا و این نسخه شما. اما شما وقتی یک کاپشن دو تا کاپشن دیگه برای بچه‌تون بدل نگه داشتید، این بچه در جا گذاشتن، شلخت بازی و بی‌توجهی نسبت به این اموال هیچ وقت منزبه نیم. هرچی میخوای التماسش کنید. این باید درگیر این ماجرا بشه که یک آپشن داره، یک کفش ورزشی داره، یک کوله پشتی برای مثلا کوه و سفر و پیکنیک داره و سلام. این اون داستانیست که پدر مادرها سختشونه، بهشون هم حق میدیم. آقا سوغاتی براش میارن چی میکنن؟ سوغاتی ها رو بسپارید وسائل فکری بیارن، اسباب بازی های سازنده بیارن. عرضم به حضورتون که چیزهایی که مفیده برای بچه ها، کتاب بیارن، بروشور بیارن، نقشه بیارن، از وسائل دستی هنری اون کشورها. چرا همش لباس و کفش و پوشاک؟ حتما متوجه هستید من چی دارم میگم. یه بخش کوچیکش این است که این بچه ها وقتی میرسن به سوم راهنمایی، اول دبیرستان، دوم دبیرستان، و بعد یه غیر مارک نمیتونن بپوشن، نمیتونن. اون موقع واقعا مستعصلید. آخه این مارک یعنی چی که اون توه؟ اون بچه میدونه یعنی چی. درسته اون توه، ولی خداوند عالم که میدونه من الان لباس مارکدار تنمه و قربتن الله به اون نزدیکترم. من و شما دست و پا میزنیم، آخه این مارکی که اون توه و هیچکی نمیبینه، اون میگه خدا که میبینه، فرشته ها که دارن میبینن، ها وجدان تاریخ که داره مینگره، نمیتونه غیر مارک قبول کنه، احساس کمبود هویتی میکنه. چرا؟ برای اینکه بچه ها در زمینه لباس و پوشاک تربیت سختگیرانه نشدن. حالا ملاک ما در زمینه پوشاک، ببینید حوزه های نیاز اینها کجاست. بله با لباس مدرسه و روپوش مدرسه که نمیشه رفت عروسی، قبول داریم اینو، اما حوزه های نیاز چند جاست؟ دو جا، سه جا؟ برای هر جا یه تعداد منطقی، حالا تعداد منطقی از نظر من برای بچه‌هایی که در حال رشد هستن یه دونه است. چند تا میخواید بگیرید که و اگر حالا گرفتید و زیاده از این به بعد چیکار بکنید؟ به دست خود بچه ها در مناسبت های مختلف بدیم به کسایی که نیاز دارن و بچه ها بیاموزن و عادت کنن که مطابق نیازشون در این زمینه باید مصرف کنن. شیر روزانه است. اما ملاک لباس و پوشاک راحتی، سادگی، تمیزی. راحتی یعنی بچه ها بتونن بدوئن راحت، نه اینکه همش نگران این باشن که پاره میشه، اتوش خراب میشه، به خصوص در موقعیت های جست و خیز. سادگی یعنی از الان بچه‌ها رو درگیر مکافاتایی نکنید که بعداً نتونید پسش بر بیاید، مثل همون مثالی که زدم، مدها، مدل‌ها و چیزای عجیب و غریب. و بالاخره تمیزی. در این مقوله تمیزی حالا میرسیم به این که بچه‌ها یه مسئولیت کوچیکی در مورد بعضی از لباس‌هاشون باید به عهده بگیرن. نکته سوم، خودکفایی در استحمام و وقت‌شناسی نسبت به اون. این رو باید مقید بشن بچه‌ها. الان بچه‌های شما باید تنها حمام رفتن رو یاد گرفته باشن و در این زمینه از نظر زمان هم بتونن مدیریت کنن. یعنی بهشون سر بزنید، وقت بذارید و در زمانی که بیش از اندازه طولش میدن شما برید بایستید، بگید تا فلان شماره میشمارم، تا فلان ساعت وقت میذارم. بچه‌ها رو منضبط کنید در مدیریت و وقت‌شناسی استحمام. محافظت از وسایل شخصی و تحصیلی، مداد پاک کن، مداد رنگی، گم نکنن، جا نذارن، اگر جا گذاشتن برن بگردن بردارن پیدا کنن. یکی از راه‌های گم نکردن و رها نشدن وسائل این است که برچسب اسمشون روی همه وسائلشون باشه. این یک راه. راه دیگر این است که وسائل تحصیلی و تحریری بچه‌ها اول سال دپو نشه توی خونه ها. یعنی 12 تا مداد بگیرید بذارید تو کمد، بگید که خب این مداد 6 ماهت، این پاکونه 1 سالت، این تعداد دفترچه مورد مصرفت، که بچه‌ها درگیر این مسئله باشن، متوجه و مقید این مسئله باشن که اگر گم بکنن مداد رو ممکنه یه شب مشقشون بمونه. بالاخره رفتن و خریدن و این نیرو و انرژی میبره. حالا یه دونه پس دست داشته باشید که اگه بچه گم کرده بود و بال بال داشت میزد و الان هم همه جا تعطیل بودن، بالاخره
اما اینکه بچه خیالش راحته که توی کمدش این مدادها، این دفترها، خلاصه آذوقه تحصیلی 6 ماه 1 سال، این مخله برای بچه‌ها. وسائل تحصیلی بچه‌ها حکم شیر روزانه رو داره، نه حتی شیر مدت دار، که بچه‌ها مراقبت کنن از وسائلشون و وقتی گم می‌کنن اینا مقید باشن، به خصوص در مدرسه، مدارس به خصوص مقید باشن که وسائل گم شده و تلمبار شده بچه‌ها رو هر مدت یک بار به مرعا منظر بچه ها بیارن. حتی مدرسه بچه ها رو تو این مقرره وادار بکنه که اسم و برچسب نام و نشان روی وسائلشون داشته باشه. نکته بعدی، شستشوی لباس های کوچک و شخصی. بچه ها از کلاس دوم سوم باید این مقرره رو در خانه ببینن که هر بار میرن حمام جورابشون و لباس های کوچکشون رو بشورن و بدانن که ماشین مال لباس های بزرگ ماشینه توی خانه و اون معلوم نیست که حالا هر روز به کار بیفته ماشین تو خونه. هر کسی لباس‌های کاملا شخصی خودش، از جمله جورابش، در مورد دخترها که مدرسه میان این روسری‌های روزانه‌شون، اینا خودشون باید بشورن. خب طبیعی است اگه از روز اول مادرها انتظار داشته باشن که این مثل ماشین بشوره، این نیست. همون بهتر که از همون اول بندازید تو ماشین و این یه مورد رو از تکالیف سختی پذیری بچه ها خارج کنید. ولی من معتقدم نه، یه مقداری لول و انتظار رو بیارید پایین. این بچه جوراب شستن، لباس زیر شستن، اینها رو هم یاد بگیره، هم جزء مقررات شخصی خودش فرض بکنه. و بالاخره مشارکت در امور خانداری حسب دلپذیری و علاقه، زمان شیرینی پزی، دسر درست کردن، سالاد ساختن و مشارکت های غذایی در زمانهایی که به خصوص مهمان دارید یا شبهای خاصی که تو خونتون گرده همایی های شخصی خانوادگی دارید، که این بحث دیگری است که ما توصیه میکنیم به اولیای محترم که در همین جمع 4-5 نفره خانوادگی یک شب رو یه مقداری خاص‌تر توی خانواده مشخص بکنید. بگید مثلا سه‌شنبه شب این عصر خانواده یا شام خانواده است. خب همه عصرها خانواده یا همه شبها خانواده با همن، اما این شب یه جور دیگه است. غذا دو رنگه، یه دسری داره، یه مقداری بزن و بکوبه مثلا مشروع و معمولی به طوری که همسایه ها صداشون در نیاد داره، ممکنه یه انشای قشنگی که بچه‌مون نوشته و از مدرسه خبرش به ما رسیده، اون شب همه جمعیم و منتظریم که بخونه. پدر یا مادر میخوان یه خاطره خوبی از سفر اخیری که داشتن بدن. یک شب در هفته، حالا اگر سوژه کم داریم هر دو هفته یه شب. بله، این عصر خانه، میگیم عصر خانه، عصر خانواده، شام خانواده که این گرده همایی است. این بحث دیگری است، حالا به این مقوله بر نمیگرده. ما در تذکراتمون در مورد شاخصه های خانواده گرم و پذیرنده میگیم این یک کار کم هزینه و دم دست. به هر تقدیر اون شبهای خاص بچه‌ها رو مقید کنید که شما مسئولیت خاص خودتون رو دارید. سفره آرایی، آماده سازی، بعضی طبخ‌ها حسب دلپذیری و علاقه. اینها مقوله قاعده اندک سختی است. ببینید توی اینها باید بر بچه‌ها سخت گرفت، سخت گرفت، نه اینکه داد بزنیم دعوا کنیم. یعنی اینقدر کنارشون باشیم که این کارها براشون ملکه و عادت و دلپذیر بشه در این زمینه‌ها. اما در مقوله حیطه ذهنی و عاطفی، زیر فرمول کاهش هوشمندانه تذکرات و اجتناب از قانون تشدید ریتمیک و منظم، درونی سازی انگیزه ها از طریق اظهار رضایت و قبول. شما به جای تذکر بکن نکن میتونید روی خوش نشون بدید در برابر رفتارهای مقبول، اندکی روی ناخوش. روی ناخوش یعنی نشون بدید که راضی نیستید، سرتون رو برگردونید، اخم کنید، لب بگزید، در مقابل بخندید، تبسم کنید، شادی کنید. بادی لنگویج امروز در ارتباطات انسانی یه نقش اساسی ایفا میکنه. یعنی به جای این همه حرف زدن، یه ادا اطفار از این همه اعضا و جوارحی که خدا بهمون داده در بیاریم، اثر ماندگارتر، زیباتر و کم انرژی بر. در این زمینه یک فرمولی من خدمت شما عرض میکنم در زمینه تصحیح ارتباطات پیامی و زبانیمون به بچه‌ها، که به جای تذکرات مستقیم چگونه میتوانیم مکالمه و ادبیاتمون رو غیر مستقیم‌تر اما اثر بخشتر بکنیم. به جای دستور و تحکم، توصیف و پیشنهاد. بگیم تا 5 دقیقه دیگه اگه آماده نشید چنین و چنان میکنم، میذاریم تو میریم، که معمولا هم او ما رو میذاره و آماده نمیشه و انقدر معطلمون میکنه و بعدن هم با همون میاد، چون معمولا میذاریم و میریم این اتفاق نمیفته و تهدیدهایی که پشت نداره. به جای دستور تعقب توصیف و پیشنهاد میگیم تو این ترافیک اگه بخوایم سر وقت برسیم چه ساعتی همه باید آماده بشیم؟ بهتر نیست از الان شروع کنیم آماده شدن که به ترافیک برخورد نکنیم؟ برای اینکه آخرین مهمون نباشیم و همه نگاه نگاهمون نکنن باید همه با هم آماده بشیم. به جای اینکه مستقیم شما تحکم و دستور بدید، توصیف و پیشنهاد بهتر نیست؟ کاشکی اگه من به جای تو بودم اینجوری فکر کنیم. این ادبیات وقتی برای بچه‌ها پرحجم میشه، اینها بدون اینکه شخصیت خودشون رو محکوم دستور و امر و نهی ببینن، عادت میکنن به اینکه به مدلول توصیف‌ها و پیشنهادهای سازنده ناخودآگاه توجه بکنن. دستور و تحکم جاشو میده به توصیف و پیشنهاد، مقابله و اعتراض جاشو میده به همدردی و هم احساسی. یعنی وقتی بچه میاد کتل خورده از پسر همسایه، یا لگد خورده، یا خدای نکرده ناسزا شنیده، یا یه چیزی تو ذوقش خورده، وقتی که میاد و شروع میکنه از او بدگویی کردن یا در غیاب او مقابله به مثل کردن، اینجا خب دو کار شما میتونید بکنید که هر دو کار اینجا و فی المجلس خطاست، چون شما که در واقعه نبودید نمیدید چه اتفاقی افتاده. یه وقت میگید آره پسر همسایه مادرش هم چنین و چنانه و اصلا اون پسر همسایه‌ای که من دیدم قیافش نشون میداد که پتانسیل جرم و جنایت داره و چه و چه، یا این که میگید تقصیر از خودته، من که شاهد بودم، حالا این اینجوره، پریروز چی؟ پریروزم که همینجور شد. این مقابله و اعتراضه یا تأیید خارج از انضباط و انصاف. یه همدردی و هم احساسی اینه که میگی وای 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 آدم لگد بخوره چقدر واقعا باید درد تحمل بکنه، آدم جلوی جمع خیتش بکنن خیلی حالش گرفته میشه. ببینید آدم، من الان به تو کاری ندارم که تو فرشته من هستی، ولی آدم اگه این بلا سرش بیاد میفهمن، درکت میکنن، این حس رو الان من میتونم درک کنم و هضم کنم، حالا بشین ببینم چی بوده ماجرا. همین داستان وقتی که بچه‌ها از مدرسه میان توپ شکایت از یه معلم، آقای فلان، خانم فلان، دیگه حال بلا به هم میزنه، فرق میذاره بین بچه‌ها، به همه با لبخند جواب سلام میده، به من که میرسه ابروان گره میکنه. حالا ابروان گره میکنه بچه‌ای که اینجوری بتونه حرف بزنه، دیگه معلومه که اینجا کازه به این ناراحتی، شما جوابشو ندید. ولی بچه‌ای که میگه حالا ما گرفت جلو بچه‌ها منو کوچیکم کرد، شخصیت منو له کرد، خب اینجا باز همونه دیگه. میگه بابا معلم‌ها همینن دیگه، اعصابشون خرابه، خستن، فلانه. یا برعکس میگیم زبونتو گاز بگیر، خجالت بکش، آدم در مورد معلمش اینجوری حرف نمیزنه. هر دو لبه یک شمشیر برنده و غیر مرهم گذاره. اما همدردی و هم احساسی اینه که میفهمم اگه آدم حس کنه جلوی جمع کوچیک شده چقدر سخته. حالا واقعا فکر میکنی که معلم میخواسته تو رو کوچیک بکنه؟ بچهای دیگه نظرشون چی بوده؟ این تب و تاب بچه رو میخوابونیم، میگیم همون مسئله معروف که پیاده شو فعلا با هم، ها حالا ببینم چی بوده. این اگر بشه روال مکالمه، روال برخورد با این موقعیت‌های تنش‌زا و پرتب و تاب، بچه‌ها عادت می‌کنند که خودشون اصلا مسائل رو حل و فصل کنن، تحلیل بکنن و بسیاری از شکایت‌ها رو اصلا منتقل نکنن. نکته سوم عبارت است از به جای تهدید و تحقیر مجال جبران و تمهید. حالا این تمهید رو گفتم که جناسی داشته باشه، هم قافیه تهدید. تهدید و تحقیر بشه تمهید و جبران. یعنی بچه کارنامه‌شو میاره میگیم دیدی دیدی سه هفته پیش که میگفتم اینجوری دراز نکش و اون فیلما رو نبین و اینقدر سیدی بازی نکن و اینقدر اس ام اس بازی نکن، هان مال این بود، حالا بکش. ببینید این ادبیات تهدید و تحقیره، چون یه اتفاقی افتاده، اون خودش چه بسا به اندازه کافی الان حالش در هم تنیده هست. اینجا میگیم کاشکی نمیشد، ولی خدا رو شکر ماه اوله، خدا رو شکر کارنامه اوله، حالا دو ماه آینده باید ببینیم چی کار بکنیم. چی شد که اینجوری شد؟ خب حالا میتونیم یه دور دیگه نگاه کنیم، برای آینده برنامه ریزی کنیم. و در یک کلام ما این مجموعه رو در یک کپسول جمع میکنیم که اسمشو میذاریم تقویت
به جای تضعیف. یعنی تمام این رفتارها رفتارهای تقویتی تربیت کننده است. اینها رو که بعضیا خیال میکنن موضوعات تربیتیه، اما همه اینا تضعیف کننده است. اینها جون میگیره، یعنی اون حس رو، اون انرژی رو میستانه از بچه ها. ما تصور میکنیم که بچه این تذکر رو شنید، نه، بچه حالش گرفته شد و تحقیر شد، به مفاد تذکرم کاری نداره. درونی سازی انگیزه ها از طریق اظهار رضایت قبول، که به مناسبت اظهار رضایت قبول این چند تذکر رو گفتم. نکته بعد تطبیق انتظارات با سطح استعداد، که در مقدمه سخن اشاراتی کردم. بچه ها رو پربار و پرحجم نکنید، به خصوص از مقوله های آموزش های سنگین، علل خصوص در دوران پیش از دبستان. و بالاخره برجسته سازی موقعیت های تلاش مدار، اون زمان هایی که بچه ها یه موفقیتی کسب میکنن، از برجسته کردن، بازگو کردن، گزارش پیش کسانی که برای اونا مهمن کم نذارید. همینجا خواهید گفت که آقا خود بچه ها گاهی اوقات عبا دارن از این که پیش کسی از یه موفقیت اینها تعریف بکنی. بله، اونجا زمانیست که یا اون فرد براشون خیلی مهم نیست، ها؟ مثلا دختر دایی همسایه از قضا به شما برخورد کرده و شما با احساسات میگید این یه انشایی سرصف خونده که چنین و چنان. اینجا یا اون فرد خیلی برای این بچه شما موضوعیت نداره، یا احساس میکنه که مگه من خیلی بچه‌ام که حالا به هر کی میرسن باید اینجوری با من برخورد بکنه. یعنی احساس بچگی بهشون دست میده. با توجه به این دو مقوله، اما بچه‌ها دوست دارن که در کنار و در مقابل کسانی که براشون مهمن، کسانی که دوستشون دارن، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، همکار شما که با این بچه دوست و رفیقه و و و، این کسانی که دوستشون دارن و بعدم کارهایی که میکنن مردانه و بزرگ انگارانه توصیفش بشه، یعنی حس بچگی و ادبیات بچگی توش نباشه. این رو بچه ها میپسندن. در این مقوله ما موقعیت هایی که به موفقیت در بچه ها منجر شده، اینها رو باید برجسته بکنیم. خب نکته بعدی ما، اون سرفصل ما که دیگه خواندنیست در بیرون از این مجلس، چون این کلاس ما یه تکلیف خانگی هم داره ولی اجباری نیست، تغییر و بهبود رفتار از طریق الگوسازی. این مقوله ایست که شما مادرهای گرامی رو به خصوص کمک میکنه که به جای تذکرات ریتمیک و عادت شده، ما از چه راه ها و روش های دیگری میتونیم با بچه هامون روش های تغییر رفتار رو داشته باشیم. ببینید آیا دختر شما یا پسر شما هم اینجوری هست یا نه، یا تا حدودی اینجوری هست یا نه. لیلا دختره که 9 ساله در سر و سامان دادن به وضع اتاقش بی مبالاته. تخت خواب، کمد، وسایل شخصی و لباس و میز کار تحصیلی او معمولا آشفته است. من همین الان از شما سوال کنم، این مقوله موضوع اون قاعده اندک سختی است یا اون قاعده مدارا و قاعده اندک سختی؟ احسن. این اندک سختی، البته سختی در لول خانواده‌های شما و در این فرهنگ قطعا داد نیست، کتک نیست. یعنی اینجا جایی است که ما باید واسیم وقت صرف کنیم تا فلفور حل شه. فلفور یعنی یه هفته، دو هفته، سه هفته. اما در زمینه رو پیدا کردن بچه‌ها برای حضور در جمع، ارزمندی‌هایی که موضوعش مثلا ارتباطات اجتماعی است، ریختن خجالت بچه، زدودن ترس‌های دوران کودکی، اینا زمان می‌خواد. این مشمول قاعده اندک سختی نیست، این مشمول قاعده مدارا، زمان و همراهی است. خب برای حل تدریجی این مشکل تدبیرهای زیر از سوی مادر اندیشیده شد، یعنی همون تدبیرهایی که کارسازه من اینجا آوردم. یک، الگو پردازی، یعنی مشارکت دادن لیلا در ساماندهی کمد لباس مادر، همراه مادر و استفاده از سلیقه لیلا. حالا اگر پسر شماست، در سامان دادن کمد پدر. یعنی یک الگویی از رفتار خودمون رو ما باید به چشم بچه ها بکشونیم. خیلی ساده است، اما به هر حال این توجه میخواد دیگه. پدر مادرهایی که اینقدر شکوه میکنن از بی‌موالاتی و به هم ریختگی بچه هاشون، خب واقعا یه دور نگاه کنن ببینن خب کمد و گنجه و کتابخانه خودشون. الگو پردازی. دوم، ساده سازی. و گاهی اوقات که بچه ها کار از دستشون در میره، شما یک کاسه و فل جمله ازش میخواید که این اتاق باید تمیز بشه تا سه روز دیگه. او هر وقت میاد میگه خدایا یه فتح خیبره باید میکشه اول، تا اینکه شما میگید تا دو روز دیگه این دو طبقه کتابخونه.
خودتونم یه الگوسازی میکنید، ساده سازی، یعنی تکالیف رو سبک و ساده کنیم زمانی که انباشتگی و تراکم رو بچه ها باش مواجه هستن. سوم خوشحال سازی. خوشحال سازی یعنی این که بعد از چند روز که بچه واقعا خودش درگیر این اتاق آشفته و این به هم ریختگی بود، یه روز عصر میاد میبینه که اتاقش تمیز شده توسط مادر. اونجاست که مادر دستشو میگیره میبردش میگه این بهتره یا اون، ولی از من وقت زیادی گرفت، از این به بعد برای که دوباره به اون روز نیفته میشه هر یه برگی که افتاد همون یه برگو همون موقع برداریم سر جاش بذاریم، منم کمکت میکنم. یعنی بالاخره ما همینجوری رها نمیکنیم که برای او عادی بشه و تکلیف ناشدنی. امتیاز دهی، ما برای بچهای کوچیکتر میتونیم امتیاز و پاداش بذاریم از کلمه‌ای به نام شرطی شدن. نترسید که همسایه‌مون گفت بچه تو یه وقت شرطی نکنی، هم اون همسایه معلوم نیست که این مقدار به هر حال در این مسائل وقوف و آشنایی داشته باشه. بله، ما نهایتاً باید بشر رو به جایی برسونیم که به خاطر آرمان‌های انسانی، الهی، عرفانی کار بکنه و درگیر پاداش‌های بیرونی نباشه. اما این مال کیه؟ مال بچه 7 ساله است. به خاطر خدا، به خاطر وجدان، به خاطر اخلاص، این نیست. عوامی میکنند و تا یه پدر مادری جایزه برای بچهش تعیین میکنه میگن بچه شرطی میشه. با شما کم نیارید بگید خانم، آقا، هاش خانم، شرطی میشه یعنی چی؟ بگید یعنی یه جوری میشه دیگه، یه کلمه و میان رو اعصاب پدر مادرها و ابی نداره. شرطی شدن بچه ها در یک دوره ای از سن برای اینکه تنظیم رفتار و بهبود رفتار پیدا کنن نه تنها اشکالی نداره، این جز نسخه های اولیه است. خداوند با همین فنون شرطی سازی تو قرآن کلی حرف زده. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. همش نگفته که خواهش میکنم ایمان عمل صالح، ولی من خیلی خوشحال میشم و من خدا راضی میشم و اونم هست، اما اینم هست. چقدر جنات تجری و نمیدونم چیزای دیگه شما بهتر از من مشتاقش هستید در قرآن وعده داده شده. اما یه زمینه ای داریم که دیگه وقت نداریم، یه مناظره ایست، گفتگو ایست بین دو تا مادر، مادر پویا و مادر سارا. اینو جلسه آینده، شاید ابتدای جلسه اگه مقتضی بود براتون میخونم در همین زمینه که چطور یه مادری که درگیر یه بچه به هم ریخته و آشفته است با یه مادری که با یه تدبیرهایی بچهش رو تونسته مدیریت کنه مکالمه میکنن و اینها راهکارهایی رو با هم رد و بدل میکنن. تمرین بعدی رو هم دیگه خودتون مطالعه بفرمایید و این رو به عنوان یه تکلیف اگر حوصله داشتید با هم در منزل مرور کنید. یه چند تا حدیث هم از امام علی علیه السلام من در این مورد آوردم، در مورد اینکه بچه ها رو در کودکی باید با مسائل مادی فیزیولوژیک زندگی به سختی عادت داد. برای اینکه به وعدم عمل کرده باشم در یه فرصت خیلی کوتاه با عرض معذرت از بقیه حضار، جناب علی خانم سوالتون رو مطرح بفرمایید.
خواستم بگیرم حالا بچه ها وقتی که از مدرسه میان خونه و دوستاشون این تنوع رو دارن و حالا ما میخواییم که خونه این سختی رو داشته باشیم و این قانون رو بذاریم و بچه مدام میاد خونه و اعتراض میکنه که مثلا این دوستم چهار تا کیف داره، من اینقدر بدبختم که یه دونه کیف بیشتر ندارم، نمیدونم. من میدونیم اینا وقتی دائم گفته میشه در قبالش بچه کنم.
آفر جان،
در تکمیل حرفاشون یه مشکل دیگه هم که باز امکان داره برخورد بکنه، بچه خودشو مقایسه میکنه با پدر و مادر، میگه چطور تو داری، چطور تو میپوشی، من نپوشم، چرا، چه فرق بین من و تو هست، من هم دوست دارم، من هم میخوام.
در نکته دومی شما با ادبیات ملازم و مقتضی زبان کودک میگید عزیز من اگر همه چیزمون رو ما بخوایم مثل هم بکنیم صبح به صبح من مثل تو باید بیام مدرسه و حالا که من مدرسه مو رفتم اب نداره، من صبح به صبح با تو میام مدرسه، تو به جای من میتونی بری تو شرکت یا تو دفتر آخر شبم با کیف پرپول بیای. با مثال و تمثیل میتونیم بچه رو قانع بکنیم. بله این سوال برای بچه پیش میاد. ما زمانی که مدرسه میرفتیم ما رو موظف میکردن سرامون از تب تراشیم، مال زمان قاجار نبودیم البته ها، ولی در همین دوران اخیر. بعد اون موقع خب خلاف طبیعت ما بود، ما به معلمامون میگفتیم این رو، میگفتیم که چطور شما با موی قشنگ و خیلی زیبا میایید سر کلاس، ما بعد موامونو میزنیم. بعضی از معلم ها که خب فلفور میخواستن همه مسائل عالم رو با یک کلام جاری کنن، گفتن بشین سر جاد، معلمی گفتن، شاگردی گفتن. اما بعضی ها که حوصله میکردن میگفتن که عزیز من، جاهامون رو عوض میکنیم، من فردا موهامون، من دقیقا یاد دارم اینو و این منو قانع کرد تا پایان دوران مدرسه، گفت از فردا جاهامون رو عوض میکنیم، من موهامو میزنم مثل تو هم لباس میپوشم، اما تو بیا به جای من اینجا و کارهایی که من میکنم رو انجام بده، منم یه زمانی مثل تو بودم، تو هم یه زمانی مثل من میشی. غیر از اینه، یعنی طبیعی ترین پاسخ و محسوس ترین پاسخ. اما نکته ای که شما گفتید رو من قبول دارم. مثالی هست، میگن در یک سالن آمفی‌تئاتر همه نشستن، تئاتر هم برقراره، ردیف اول اگه بلند شد دیگه تا ردیف آخر همه بلند میشن، هیچ کی نمیتونه به ردیف آخری بگه چرا ایستادی، با بشین آخه صندلی گذاشتن. اون میگه ردیف جلویی رو نگاه کن، میریم سراغ ردیف یکی مونده به آخر، میگه جلویی رو نگاه کن. میرسیم به اینجا، من قبول دارم یه ردیف جلویی همیشه متهم ردیف اوله. چی کار بکنیم؟ جز درخواست و التماس کاری نمیتونیم بکنیم. اما از همین مجلس امروز، چون هر کاری یه شروعی داره، بله پدرهای عزیز، مادرهای گرامی، به ملاحظه دو چیز بچه ها رو مدیریت کنید، در وسائل، خرید، ابزار و استفاده از اشیاء، به ملاحظه دو چیز: یک، دیگرانی در این حد شما ندارن، اونام بچه دارن، کافی. دو، این دیگه توضیح نمیخواد، یه لحظه جاتون رو عوض بکنید، بعد بگید ببینید که خب چی بود خوب بود. نکته دوم این که گیرم همه دارن، این مخل نظام تربیتی فرزند شماست که از الان با تنوعات مادی مستغرق باشه. پس از همه میخواهیم که از یک جایی شروع بکنن برای مدیریت و سامان دادن به این وضعیت ریخت و پاشه خارج از نظام مادی در مورد فرزندانشون.
اون که غیر ممکنه که همه این همکاری رو بکنم، به هر حال بعضی واقعا حتی
در جمع محدود اینجوری من غیر ممکن نمیبینم. جامعه بله،
بله من مادر برای این که بچه‌ام رو قانع کنم چی باید بگم؟
شما باید در اون حدی که نیاز داره قانع در حد تکمیل و مکفی براش تهیه کنید و همونطوری که عرض کردم کنارش بشینید قانعش بکنید که اونی رو که تو نیاز داری، این کیف، این کیف جا داره، خوش رنگ، سالم، پوسیده نیست، هر وقت عمرشو کرد برات خواهم خرید. چه فرقی داره که این تو کمدت باشه یا تو مغازه آقایه که حالا اونجا باشه رو محترم هست. بچه میگه نه، بچه ها هر روز یه کیف میارن، اینجا رو من دیگه نمیدونم چی کار کنم جز این که به مدرسه بگم مراقبت کنه، نیز در این جمع بگم که اگر هم دارن فعلا به موقع مصرف کنن. دیگه چه کار میشه کرد؟ من وقت آقایون رو نگیرم، اگه سوالی دارید من بیرون جلسه خدمت. سپاسگزارم ازتون.